برای هممون پیش اومده، میخوایم یه رفتار جدید رو شروع کنیم. روز اول خیلی انگیزه داریم، شروع میکنیم به انجام اون کار. بعد از دو سه روز میبینیم که اصلا از اون کار خوشمون نمیاد. چرا؟ چون مغز میفهمه این کاری که داره انجام میده داره انرژی مصرف میکنه و شروع میکنه ریسپاند های منفی فرستادن که شما خیلی وقتا ناامید میشین، از اون کار خوشتون نمیاد، اون انگیزه ای که اولش داشتین و حس هیجانی اولیه رو ندارین. ولی بعد از یه مدت که مستمر انجام میدین، چون اون مدارهای عصبی دارن بکنن، دوستان سایت مونیا سلام، من محمد مصطفی ابراهیمی هستم، میزبان شما در پادکست شماره 1 مونیا. اگر پادکست قبلی رو گوش کرده باشین حتما میدونین که ما قراره توی پادکست ها بحث های غیر درسی رو بیشتر مطرح کنیم که یه مقدار عمومی تره و به دانش آموزا توی رشد فردیشون کمک میکنه. برای همینم اولین موضوعی رو که انتخاب کردیم در مورد عادت ها میخوایم صحبت بکنیم و در جلسه آینده در پادکست بعدی به این میرسیم که عادت ها رو چجوری میتونیم تغییر بدیم. خیلی سریع وارد بحثمون میشیم و میخوایم ببینیم که اصلا عادت ها چی هستن. ما انسان ها بدون شک خالق عادت ها هستیم و یه فردی توی دانشگاه کالیفرنیا به نام وندی وود اومده تحقیق کرده و دیده که نزدیک به 40-45% کارهای روزانه ما عادت گونه. یعنی تقریبا نیمی از عمرتون کارهایی که انجام میدین روی عادت انجام میدین و سهم خیلی زیادی از شخصیت و زندگی شما رو داره. بنابراین میشه نتیجه گرفت که عادت‌ها چیزای مهمی هستن. و سوال اینجاست که عادت‌ها چی هستند؟ اگر هر روز صبح یه تایم خاصی بلند میشین، اگر عادت کردین به بازی‌های کامپیوتری، کارهای عادت‌گونه دیگه‌ای که خودتونم باهاش آشنایی دارین، مثل غذا خوردن، لباس پوشیدن، استفاده از موبایلا و رانندگی و ورزش های روزانه‌ای که آدم ها انجام میدن، خوب یا بد، توی مرحله قضاوت نیستیم، بیشتر میخوایم عادت ها رو معرفی کنیم. به این کارها میگن کارهای عادتگونه، habitual behavior، در مقابل رفتارهای هدفمند، goal erected یا goal oriented behavior. حالا چه چیزی این رفتارهایی که گفتیم مشترک دارن که باعث میشه از نظر علمی با اینها رو عادت تلقی کنیم؟ عادت ها سه تا ویژگی دارن. ویژگی اولشون اینه که رفتاریه که به صورت اتومات انجام میشه. ویژگی دومشون اینه که ما در یک شرایط خاص معمولا اون رفتارها رو تکرار میکنیم. و ویژگی سوم اینه که در قسمت ناخودآگاه مغز کنترل میشن، یعنی خیلی وقتا این رفتارها رو داری انجام میدین اصلا خودتون آگاهی درستی از این که این رفتار رو داری انجام میدین ندار. حالا چند تا مثال بزنیم متوجه بشین یعنی چی. ببین، شما همین که میشینین سر سفره غذا شروع میکنین غذا خوردن به صورت اتومات، نیاز نیست توجه و تمرکز کنین که دارین چیکار میکنین. در یه شرایط خاص تکرار میشه، شما وقتی ظهر میشه، شب میشه، اتومات شروع میکنین غذا خوردن و در قسمت ناخودآگاه خیلی وقتا دارین غذا میخورین و اصلا متوجه نیستین چی دارین میخورین و دارین به یه مسائل دیگه تو زندگیتون فکر میکنین. رانندگی هم اینجوریه، همین که میشینی پشت ماشین اتومات شروع میکنین رانندگی کردن. تکراری یه رفتار تکراریه که انسان‌ها به صورت متداول توی زندگیشون انجام میدن و در قسمت ناخودآگاه مغز کنترل میشه. خیلی وقتا به مقصد میرسیم و اصلا نمیدونیم از کجا اومدیم. یا رفتار عادتگونه ما در مورد گوشی همراهمون، همتون میدونیم به صورت ناخودآگاه بعضی موقعا صفحه گوشیمون رو چک میکنیم و یه نگاهی میندازیم، مسیجا رو چک میکنیم ولی خیلی درگیرش نیستیم، یعنی نمیدونیم دقیقاً داریم چیکار میکنیم و در ناخودآگاهمون رخ داده. یعنی شما خیلی اراده نمیکنیم برای اینکه این کارها رو شروع کنیم. عادت ها چگونه آغاز میشن؟ معمولا عادت ها با یک نیاز یا یک نشانه آغاز میشن. 1-2 طی یه رفتاری انجام میشن. 3 در مغز شما یک ریواردی و یک پاداشی بابت اون رفتاری که میکنین ایجاد میشه. یعنی چی؟ یه روزی شما گرسنه‌تون بوده، یه نیازی داشتین اینجا و این که میان یه کیک شکلاتی میبینین و خوشتون میاد کیک رو میخورین. اینجا یه رفتاری انجام دادین، خوردن کیک میشه اون عادت، رفتار عادت کنی و نتیجه چیه؟ مغزتون میبینه که انرژی که نیاز داشتیم داره تامین میشه، به شما یه ریوارد میده. جنس این ریوارد از نوع دوپامینه، یه مقدار خیلی کمی دوپامین توی مغزتون ترشح میشه و این دوپامینی که ترشح میشه شما رو هول میده دوباره به سمت این مسیر، این که دوباره یه کیکی رو میبینین شروع کنین به خوردنش و این دوپامین رو دریافت کنین. دیدن کیک، خوردن کیک، دریافت پاداش، تریگر بیهیویر ریوارد، نیاز، رفتار عادتگونه و پاداش. یا در مورد گوشیاتون هم همینه، هر دفعه‌ای که یه مسیجی میاد شما وقتی که اون رفتار عادتگونه رو انجام میدین و اون مسیج رو چک میکنین یه مقدار خیلی کمی دوپامین توی مغزتون ترشح میشه که این دوپامینه ترشح شده شما رو دوباره هول میده به سمت این لوپ، این مسیر که برو توی گوشید، برو توی اینستاگرام، برو توی تلگرام، برو یه چیز دیگر رو چک کن و با انجام این رفتار عادتگونه یه ذره دیگه دوپامین به ما بده. و ما به این میگیم لوپ عادت که خودش هی خودش رو تقویت و تکرار میکنه. بنابراین شما یه چیزی رو متوجه میشین، اینکه یه عادت هرچقدر ازش بیشتر میگذره بیشتر تقویت میشه و خودش چون داره خودش رو تقویت میکنه هی عادت رو محکمتر میکنه، هی اون دوپامینه بیشتر شما رو هول میده سمت اینکه دوباره برگردیم و اون کار رو تکرار بکنیم. حالا میخوایم بریم از دیدگاه شناختی بررسی بکنیم و ببینیم که وقتی ما به یه چیزی عادت میکنیم و یه رفتار عادتگونه انجام میدیم چه اتفاقاتی داره توی مغز ما میفته. اولین نکته مهم در مورد دید شناختی اینه که شما باید متوجه بشین که چجوری دارین زندگی میکنین. هر رفتاری که شما دارین، وقتی یه چیزی رو میبینین، وقتی یه چیزی رو میشنوین، وقتی بلند میشین راه میرین، وقتی دارین چیزی رو یادآوری میکنین، همه اینها نتیجه یه سری ارتباط‌های عصبی در مغزتونه. یه سری از نورون‌های عصبیتون تحت یه شبکه‌ای به همدیگه متصل میشن و به شما یه مفهومی رو القا میکنن. مثلا میگن آها این چیزی که دیدی الان منظورش اینه، این حرفی که شنیدی معناش اینه، الان میخوای بلند بشی بری راه بری، بری پیاده روی کنی. یه شبکه ای از نورون هات باید روشن بشه که نتیجهش اینه که فرمان ارسال میشه به ماهیچه هات، شروع میکنی اراده کردن و اینکه میری این کاری که میخوای رو انجام میدی. پس هر اتفاقی که داره میفته نتیجه یه سری اتصالات نورونی عصبی در مغز ما و سیگنال هایی که این وسط داره جابجا میشه. وقتی شما میخواین یه کاری رو شروع بکنین، یه شبکه از نورون ها پس به هم متصله که در ابتدا این شبکه خیلی ضعیفه و با تکرار این اتصال قوی و قوی و قوی تر میشه تا اینکه یه لایه از چربی که اسمش میلینه میاد این شبکه رو در بر میگیره. حالا مغز برای چی این کارو میکنه؟ ببینین مغز فقط 2% از وزن بدن تشکیل میده ولی 20% از انرژی تولید شده رو مصرف میکنه. تازه این انرژیه که به صورت مستقیم داره مصرف میکنه. توی اون 80% باقی مونده هم مغز دخیله. یعنی چی؟ یعنی شما الان اراده میکنی بری بدویی و این انرژی میبره. ولی فرمانش رو کی صادر میکنه؟ مغزه که داره این فرمان رو صادر میکنه. و یکی از کارکردهای اصلی مغز اینه که همیشه میخواد در مصرف انرژی صرفه جویی بکنه. اپتیموم کردن و بهینه کردن مصرف انرژی. خب بعد از اینکه تو یه کاری رو هی تکرار میکنی مغز میفهمه که آه الان این کاره برای ما خیلی مهمه، پس میاد یه راهکاری براش پیدا میکنه که اون کاره خیلی سریعتر و با انرژی خیلی کمتری انجام بشه. میاد چیکار میکنه؟ میاد لایه میلین رو دور اون مدار عصبی، اون شبکه عصبی میکشه. میلین ها کار میانبر انجام میدن، یعنی اون شبکه‌ای که ایجاد میشه که بتونن سیگنال ها از طریق اون شبکه در جریان بیفتن، میان از طریق میلین ها جهش میکنن و خیلی سریعتر به مقصد میرسن. در نتیجه برای ارسال این سیگنال ها و روشن شدن این شبکه های عصبی انرژی خیلی کمتری لازمه و این باعث میشه که اون کار انجامش برای شما خیلی راحت تر بشه و با انرژی کمتری همراه باشه. برای همین هم شاید خیلی وقتا شما یه کاری رو انجام میدادین این قدیما خیلی براتون سخت بوده، ولی اینقدر تکرارش کردی الان براتون آسون شده. در واقع شبکه عصبی مربوط به انجام اون کار در مغزتون خیلی محکم شده و شما به راحتی میتونین این کار رو انجام بدین. نکته جالب اینه که برای مغز فرقی نمیکنه اون کار خوبه یا بد. رفتار عادتگونه برای مغز رفتار عادتگونه است. این به شما بستگی داره. اون رفتار باعث بهتر شدن زندگیتون شده یا باعث بدتر شدن زندگیتون شده. مغز شما 100 میلیارد نورون داره که 10 تریلیون ارتباط مختلف به هم متصل شدن. این خیلی پیچیده است. بنابراین خیلی واضحه که یکی از کارکردهای اساسی یه سازمان به این پیچیدگی همیشه اینه که باید کارها رو ساده بکنه و بتونه ارتباطات رو ساده بکنه، و این یکی از راهکارهای جدی مغز برای بهینه کردن مصرف انرژی با ایجاد عادت و ایجاد مسیرهای بهینه و ساده. خیلی جالبه که در ابتدا چون ایجاد خود این میلین ها انرژی بره، مغزتون به روش های مختلفی میاد با شما مبارزه میکنه که اون عادت رو میخواین ایجاد کنی. برای هممون پیش اومده میخواییم یه رفتار جدیدی رو شروع کنیم. روز اول خیلی انگیزه داریم، شروع میکنیم به انجام اون کار. بعد از دو سه روز میبینیم که اصلا از اون کار خوشمون نمیاد. چرا؟ چون مغز میفهمه این کاری که داره انجام میده داره انرژی مصرف میکنه و شروع میکنه ریسپاند های منفی فرستادن که شما خیلی وقتا ناامید میشین، از اون کار خوشتون نمیاد، اون انگیزه که اولش داشتین و حس هیجانی اولیه رو ندارین. ولی بعد از یه مدت که مستمر انجام میدین، چون اون مدارهای عصبی دارن محکم میشن، مغز این واکنش دفاعی که داره هی کمتر و کمتر و کمتر میشه، تا اینکه اون رفتار که با عادت تبدیل میشه دیگه خیلی راحت اون کار انجام میدین. مثلا اوایل میخواین یه ورزشی شروع کنین خیلی سخته، بعد یکی دو سال که اون کار انجام میدین میبینین اصلا ورزش نمیرین، دلتون واسه ورزش تنگ میشه. حتی یه سازوکار دفاعی جالبی هست که من این اصطلاح رو از دکتر مکری توی دانشگاه تهران یاد گرفتم وقتی در مورد عادت‌ها صحبت می‌کردن، اسمش پولیویه. لطفا اینو تو ذهنتون نگه داریم، بعداً باش کار داریم. پولیوی اینجوریه که یه آزمایش خیلی جذابی انجام دادن و اون این بودش که یه سری آدم رو که اینها رژیم غذایی داشتن میبرن در یک محیط آزمایشگاهی، البته هدف از انجام آزمایش رو بهشون نمیگن، به سری اول میگن که شما باید میلکشیک بخورین و با سری دوم کاری ندارن. بعد از اینکه اینا میلکشیک رو میخورن، جفت این دو سری رو میبرن توی یه فضای جدید و به اینها یه کاسه بزرگ از بستنی میدن و میگن هدف از انجام این آزمایش اینه که مثلا به طعم بستنی ها نمره بدین یا به طعم میلکشیک ها نمره بدین. نمیدونستن آدمایی که آزمایش رو انجام میدادن که هدف چیه، و چیز خیلی جالبی دیده بودن. هدفشون این بوده ببینن آدم ها چه بستنی میخوردن. دیده بودن اونهایی که میلکشیک خورده بودن بستنی خیلی بیشتری میخورن نسبت به اونایی که میلکشیک نخورده بودن. این در حالیه که مغز ما به صورت منطقی جواب متضاد اینو میده. یعنی چی؟ میگه آقا تو الان رژیم غذایی داری، خب میلکشیک هم خوردی، دیگه رژیمت شکسته، دیگه بستنیو کم بخور، چون نمیخوایم خیلی از رژیم فاصله بگیریم. ولی دیده بودن اونهایی که میلکشیک رو نخورده بودن، چون خوردن میلکشیک به صورت کامل اجباری بوده تو مرحله اول برای اونایی که خورده بودن، اونهایی که میلکشیک رو نخورده بودن دیدن که تو مرحله دوم رژیمشون نگه داشته بودن همچنان و خیلی کم بستنی خورده بودن، ولی اونایی که میلکشیک خورده بودن تا ته بستنی خورده بودن به طور متوسط. و اینجا فهمیدم مغز از یه راهکاری استفاده داره میکنه. اینه که اون فرد رو متقاعد میکنه، میگه وقتی که میلکشیک خوردی ببین دیگه این رژیمت رفته کنار. چرا؟ چون رژیم داشتن یه کاریه که متحمل صرف انرژیه، تو باید برخلاف عادتهات رفتار بکنی و این کار سختیه برای مغز. میاد یه سیاستی پیدا میکنه که تو رو دور بزنه، میگه ببین رژیم رفته کنار، دیگه الان هرچند میخوای بستنی بخور. ما این رو توی زندگی روزمره و زندگی دانش آموز هم خیلی میبینیم. یه دانش آموز یه برنامه دقیق میریزه برای یک روز و میگه من امروز میخوام 7 صبح بلند شم تا شب مثلا 12 ساعت درس بخونم. به جای 7-8.5 بلند میشه و زنگ اولش از دست میره، کل روز دیگه درس نمیخونه، یعنی پولیوی میشه و کلن ول میکنه. برای یه آزمونی برنامه ریزی کرده، برنامه ریزی دقیق، روز اول مریض میشه، نمیتونه بخونه، کل اون هفته رو دیگه درگیرشه و درس نمیخونه. انگار مغز یه جورایی میاد یه توجیه پیدا میکنه، میگه ببین دیگه فایده نداره، ولش کن. و این خیلی مهمه که مغز شما با ایجاد عادتهای جدید به شدت مبارزه میکنه، این رو باید بدون. خب حالا میخوایم بریم سراغ این که عادتهای ما چه ویژگی هایی داره. نکته اول ویژگی های عادتها اینه که عادتها در ناخودآگاه انجام میشن که توضیح هم دادیم، حالا یه سری میخوایم عمیق‌تر بشیم. خیلی ها توی مبحث تغییر عادت میان میگن که آقا ما چجوری عادتها رو تغییر بدیم، عادتها رو معرفی میکنن میرن جلو، ولی سوال اولی که مطرحه اینه که ما اصلا چی رو میخوایم تغییر بدیم، اصلا ما میدونیم عادتهامون چیان؟ و جوابش اینه که خیلی وقتا اصلا نمیدونیم چه عادتهایی داریم. چرا؟ چون عادتها در سطح ناخودآگاه ما دارن انجام میشن و چیزی که تو ناخودآگاهه بهش اشراف داشتن کار سختیه. برای همین مرحله شماره 1 در عادتها اینه که بفهمیم چه عادتهایی داریم و این نتیجه خودآگاهیه، سلف اورننس. باید اولین کاری که بکنیم اینه که در خودمون تمرکز کنیم، تعمق کنیم، توجه کنیم و بفهمیم ما اصلا چه عادتهایی داریم. راهکارهای مختلفی میگن. اینه که با خودتون صادق باشین، کارهایی که دارین انجام میدین چه خوب چه بد در یک هفته بنویسین و تمرکز داشته باشین رو خودتون. شما اگر توجه نکنین خیلی وقتا به غذاتون متوجه نمیشین چی دارین میخورین. اگر توجه نکنین در رانندگیتون به رانندگیتون اصلا متوجه نیستین دارین چی کار میکنین. مرحله شماره 1 با توجه به اینکه عادت‌ها در ناخودآگاه انجام میشن اینه که به عادت‌ها اشراف داشته باشیم و بفهمیم ما چه عادت‌هایی چه خوب چه بد داریم. این یک. ویژگی دوم عادت‌ها این بودش که کاملا اتومات انجام میشه. چند تا آزمایش جذاب کردن محققین و یکی دو تاشو اینجا براتون تعریف میکنیم. اولیش این بوده که یه سری آدم رو میبرن توی سینما برای دیدن یه فیلم و باز هم هدف از انجام آزمایش رو به اونها نمیگن. مثلا میگفتن به فیلم رتبه بدین، نمره بدین، ببینیم که چقدر خوشتون اومده از فیلم. و قبل از اینکه وارد محیط سینما بشن ازشون میپرسیدن شما معمولا با فیلم پاپکورن میخورین یا نمیخورین. بعد اینا هم دو سری پاپکورن داشتن، پاپکورن های تازه و با کیفیت و پاپکورن های مونده و بی کیفیت. اینا رو پخش میکنن بین آدم ها و نتیجه این بوده که آدم هایی که عادت داشتن به خوردن پاپکورن همراه با فیلم، میزان پاپکورن موندهی که خورده بودن با پاپکورن های تازه تقریبا فرقی نمی کرده. ولی آدم هایی که عادت نداشتن به خوردن پاپکورن همراه با فیلم، اونها پاپکورن های تازه رو خیلی بیشتر خورده بودن نسبت به پاپکورن های مونده. یعنی چی میفهمیم؟ عادت ها اتوماتن. یعنی وقتی تو عادت داری به خوردن پاپکورن همراه با فیلم، وقتی که فیلم شروع میشه شروع میکنی به خوردن پاپکورن، دیگه اصلا در جریان نیستی زیاد این پاپکورن خوشمزه هست، با کیفیت هست، با کیفیت نیست، این چجوریه کیفیتش، اتومات شروع میشه و اون کار رو انجام میدی. ولی وقتی عادت نداری این میشه یک رفتار هدفمند و اینکه این رفتار هدفمند رو تو متوجهی و میگی خب این پاپکورن خیلی خوشمزه است و میخوری، اون یکی میگی نه مونده است من نمیخورم. ویژگی دومی که میخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که عادتها رفتارهایی هستن که انرژی خیلی کمی مصرف میکنن. دلیلش هم از نظر مغزی و شناختی توضیح دادیم که چرا اینجوریه. در مقابلش رفتارهای هدفمند رفتارهایی هستن که انرژی خیلی زیادی برای انجامشون ما نیاز داریم و مغز شما توانایی انجام رفتارهای هدفمند در اشل خیلی بزرگ رو نداره، یا بهتر بگیم خیلی زود خسته میشه. بنابراین یه چیزی رو باید یاد بگیرین، اگر شما یه روز صبح بلند شین و یه برنامه‌ای برای زندگیتون بریزین که از صبح تا شب یه سری رفتار کاملا هدفمند برای خودتون برنامه ریزی کردیم و میگی من از امروز دیگه زندگیمو تغییر میدم، مطمئن باشین شکست می‌خوری، چون مغز شما توانایی تحمل این حجم از تغییر رو نداره شما به طور متوسط 40 تا 45 درصد کارهای روزانه‌تون عادتگونه است و با یه انرژی متوسط رو به پایین داره هندل میشه. یه دفعه‌ای وقتی سطح انرژی رو میبریم بالا، اصلا خود مغز میاد با این روند مقابله و مبارزه میکنه. بنابراین تو ترک عادت‌ها هم بعدا میگیم عادت‌ها ایجادش، عادت‌های خوب با تغییرات خیلی کوچیکه، با ایجاد عادت‌های کوچیکه یواش یواش میره جلو و به عادت‌های بزرگ تبدیل میشه. و برای این هم که این رو متوجه بشین، یه آزمایش داریم. یه سری آدم میرفتن سر کار، به سری اول میان یه سری کار هدفمند میدن که از صبح انجام بدن، به سری دوم هیچ کاری ندارن. بعد مثلا ظهر اینا میشه، میارن اینا رو میگن که بیاین دستتون نگه دارین تو آب سرد 4 درجه. میبینن آدم هایی که از صبح کارهای هدفمند زیادی کرده بودن، مدت زمانی که میتونن دستشون نگه دارن خیلی کمتر بوده از آدم هایی که هیچ کاری نکردن. و میفهمم مغز ما یه حافظه رمی داره در مورد انجام کارهای هدفمند، و وقتی که شما کارهای هدفمند در روز زیاد انجام میدین، دیگه این رمه پر میشه و ظرفیتش برای کارهای هدفمند بیشتر پر میشه. ویژگی سوم یه شناخت خیلی جذاب و حیرت انگیز در مورد مغزه. باید یه چیزی رو متوجه باشیم، این که مغز کاملا تابعی رفتار میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما بعد از این که میرین سوار ماشین میشین، دیگه لازم نیست فکر کنیم من الان باید چیکار کنم. اتومات سویچ رو میچرخونیم، ماشین رو روشن میکنیم و شروع میکنیم حرکت کردن. مغزتون تابع شده، یعنی فضای ماشین یعنی رانندگی. نیاز به فکر کردن، توجه و تمرکز نیست. فرض کنید شما یه آدمی هستین که همیشه میرین توی اتاقتون روی تختتون مثلا دراز میکشینین سریال میگیرین، وارد خونه میشین اصلا احساس نیاز به سریال دیدن نمیکنی. همین که وارد اتاقت میشی تختتو میبینی، یه دفعه حس میکنی میخوای بری سریال نگاه کنی، چون مغز تابع شده، انقدر اون فضا تکرار شده. همین که تختتو میبینی بهت القا میشه که برو اونجا مثلا دراز بکش سریال ببین. خیلی از آدمها در مورد خوردن این عادتو دارن، همین که وارد آشپزخونه میشن حس میکنن باید یه چیزی بخورن. یه سری آدم ها مثلا در مورد سیگار کشیدن این عادت رو دارن، همین که هوا خوب میشه حس میکنن و برن بیرون سیگار بکشن. مغزش تابع شده، تابع از هوای خوب و سیگار کشیدن. توی تعریف عادت گفتیم عادت ها در شرایط خاصی هی تکرار میشن. اون شرایط خاص منظورمون اینه مغز تابع یه سری شرایطه، و وقتی در اون شرایط قرار میگیره عادت ها اتومات شروع به انجام میشن و نیازی نیست خیلی توجه و تمرکز بکنیم، اتوماته. چند تا آزمایش داریم. مثلا یکی از آزمایش ها این بوده که اون افرادی که برده بودن فیلم سینمایی ببینن تو سینما، حالا یه بار دیگه این افراد رو میبرن توی یه سالن آمفی‌تئاتری که چراغا روشن بوده، میگن بیاییم بشینیم سینما ببینیم، و همون آزمایش رو مجدد تکرار میکنن. یعنی یه سری پاپکورن تازه داشتیم، یه سری پاپکورن مونده. نتیجه خیلی جالب بوده، دیدن که آدم هاییم که عادت به خوردن پاپکورن داشتن، وقتی که در شرایط آمفی‌تئاتری که بهش عادت ندارن قرار میگیرن، دیگه میزان پاپکورن سالم و مونده‌ای که خورده بودن یکی نبوده. پاپکورن های سالم رو بیشتر خورده بودن، پاپکورن های مونده رو کمتر خورده بودن. چرا؟ چون دیگه تو شرایط سینما نبودن که رفتار اتومات انجام بشه، توی شرایط جدید بودن، رفتار اتومات انجام نمی شده. یا یه شهردار دیگه می خواسته دوچرخه سواری رو بیاد و در یه محله فرهنگ سازی بکنه و موفق نمیشه. بعد میان آنالیز میکنن وضعیت رو، میبینن آدم هایی که بیش از 4 سال بوده که در اون محله استقرار داشتن، تقریبا هیچ کدوم این فرهنگ جدید رو قبول نکرده بودن، ولی آدمایی که اخیراً اومده بودن تو اون محله، مثلا بین 1-2 ماه تا 6 ماه بود که به اون محله اضافه شده بودن، خیلی هاشون این فرهنگ رو قبول کرده بودن. و اون موقع میفهمن که مغز تابعی رفتار میکنه. یعنی اون کسی که 4 ساله تو اون محله است، مغزش دیگه شرطی شده، میگه اینجا دوچرخ سواری نمی کنیم، ولی اون کسی که تازه اومده تو اون محله، مغز آمادگی تغییر رو داره و میتونه تغییرات رو بپذیره، چون هنوز مدارهای عصبی در مورد اون محله سفت نشده توی مغزش. یا مثلا اومدن تحقیق کردن، اخیراً دیدن که ما هممون حس میکنیم وقتی شامپو کف نمیکنه سر ما رو خوب نمیشوره. این در حالیه که این یه عادتیه که ما داریم، اصلا این که شامپو کف بکنه یا نکنه اهمیتی توی میزان کیفیت شستشوش نداره. این رو شرکت ها اضافه میکنن به شامپو که کف کنه. اتفاقا ما شامپویی رو اسم میکنیم خیلی خوبه و باحاله که زیاد کف میکنه، اصلا اینجوری نیست. این رو شرکت ها اضافه میکنن چون ما عادت داریم به این که شامپو باید کف کنه و خوب بشوره، و اصلا شامپویی که کف نمیکنه رو حس میکنیم خوب نمیشوره. اینو شما امتحان کنیم. من یه سری صابون هایی که خوب کف نمی کنن و خوب تو آب حل نمی شن و قبلا امتحان کردم خودم، وقتی می شورین باهاش دستتون و صورتتون واقعا حس می کنین اصلا نمی شوره. و اینکه این به خاطر همون رفتار عادت گونه است که مغز ما تابه شامپو وقتی خوبه که خوب کف می کنه. خب بریم و حرفامون رو جمع‌بندی کنیم. اول از همه از اینجا شروع کردیم که عادت رو تعریف کردیم، گفتیم رفتاری با سه ویژگی: اتومات انجام میشه، در یه شرایط خاص هی تکرار میشه، در بخش ناخودآگاه مغز. بعدش اومدیم از دیدگاه مغز گفتیم که عادتها چگونه شکل میگیرن و رفتارهایی هستن که انرژی خیلی کمی مصرف میکنن در مقابل رفتارهای هدفمند. بعدش اومدیم ویژگی های عادتها رو گفتیم. گفتیم که عادتها در سطح ناخودآگاه ما ایجاد میشن، به صورت اتوماتن، انرژی خیلی کمی مصرف میکنن و اینکه مغز تابعی رفتار میکنه و در شرایط خاص هی تکرار میشه. خیلی ممنونیم از اینکه در دومین قسمت پادکست مونیاز همراه ما بودین. لطفاً نظرات خودتون رو در مورد این پادکست از طریق سایت با ما در میون بذارین، خیلی برامون مهمه، حتما میخونیم. و اینکه برای ارتقای سطح کیفی پادکست در آینده هم خیلی به ما کمک میکنیم. تو جلسه بعدی هم میخوایم در مورد ترک عادت‌ها صحبت کنیم و اینکه چجوری میتونیم عادت‌های جدید و خوبی ایجاد کنیم در جهت اینکه زندگی خیلی بهتری داشته باشیم. خیلی ممنون از همراهیتون. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.